حسن نباشید میگم به همکارانم در برنامه سعادت آباد و دعوت میکنم شنونده برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدای علیم و حکیم، رحیم و بسیط و شریف و نعیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. در خدمت شما هستم با برنامه دیگر و روزی دیگر. بحثی رو آغاز کردیم با حضور جناب آقای شاداب عسکری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر و دفاع مقدس، درباره 26 مرداد، سال روز بازگشت آزادگان عزیزمون به ایران اسلامی. قرار بر این شد که یک برنامه هم مقایسه‌ای بکنیم وضعیت آزادگان ایرانی، در واقع اسرای ایرانی در عراق رو، با اسرای عراقی در ایران، که این نیمه دوم کمتر درباره اون صحبت شده. در سالهای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اون 8 سال مجموعاً 43 هزار ایرانی به اسارت نیروهای بعثی در آمدن که بیشتر این اسیران مربوط به اون چند ماه پایانی جنگ و از فروردین سال 67 به بعد بود که قصه و رمز و راز این رو آقای عسکری در برنامه گذشته بیان کردن. اما از اون سو 72 هزار عراقی هم در این سالها به اسارت نیروهای ایرانی در اومدن. درباره این که اونها چگونه در ایران بودن، چگونه دوران اسارتشون رو سپری کردن، ناگفته های زیادی وجود داره که امروز سعی میکنیم در این دقایقی که خدمتون هستیم از زبان آقای عسکری بیشتر اینها رو بشنویم. جناب آقای عسکری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مخاطبین محترمتون و همه آزادگان ایران عرض سلام و ادب دارم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. من یه خاطره خودم بگم از اسرای عراقی در ایران. در تهران، این جایی که به عنوان بزرگراه جهان کودک یا امروز به نام حقانی نامیده میشه، ما منزلمون اون نزدیک اونجا بود، یعنی پشت اون، در واقع اون تپه های عباس آباد اصطلاحاً بود اسمش، و ما تو دهه 60 اونجا میدیدیم که خلاصه یه برج و بارویی هست، میگفتیم اینجا چیه، میگفتن که اینجا اسرای عراقی هستن، و میدیدیم که همیشه در حال والیبال بازی کردن و فوتبال بازی کردن و توی نقطه خوش آب و هوایی از تهران هم زندگی میکردن و یه همچین تصوری ما از اسرای عراقی داشتیم. حالا شما بفرمایید این اسرای عراقی همشون در تپه‌های عباس آباد بودن یا در نقاط دیگری هم بودن، و اصلا وضعیت اسرای عراقی رو در یه چشم انداز کلی بگید و حالا برخی از ناگفته‌ها رو هم بعد بشنویم از زبان شما.
خدمتتون عرضم که امام خمینی جبهه ها رو تعبیر کردن به یک دانشگاه، و امام خامنه ای هم همیشه بر وسعت استفاده از تجارب دفاع مقدس تاکید کردن. اگر جبهه ها یه دانشگاه باشن، موضوع اسرای عراقی و آزادگان ایرانی میتونه دوتا دانشگاهش باشه دیگه. خب. هر کدوم این دانشگاه ها برای خودش یک سری موضوعاتی داره که قابلش. اون چیزی که مربوط به اسرای عراقی میشه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایرانه، که حالا من مستند و متقن اثباتش میکنم. خب. اون جایی که شما فرمودین، حالا انشالله که دوستان ناراحت نشن، خب، روبروی ورزشگاه داوودیه
کشوری، بله،
بله، که الانه هتل ارم
شده، بله، بله، بله.
از 16 جایی که اسرای عراقی در اونجا نگهداری می شدن، 5 تاش در حال حاضر هتل و مهمانسراست. این نشون دهنده اینه که از لحاظ موقعیت جغرافیایی و محل نگهداری اینقدر خوب بوده که امکان تبدیلش به یک همچین فضایی،
تفرجگاه،
بله، تفرجگاه
کاملا دلیل روشنیه،
بله. خب حالا بریم سر آمارها. آمارها خیلی این دفعه متفاوته. ما 72113 نفر از عراقی ها را اسیر کردیم که به این تعداد باید 247 نفر اسرای مزدور از 16 کشور من جمله سومالی، لیبی، سوریه، مصر، اردن، امارات، سودان و مراکش هم اضافه کنیم.
چقدر چه تعدادی؟
247
نفر. 247
نفر
یعنی ما اسیر غیر عراقی هم داشتیم.
غیر عراقی هم داشتیم.
علیه ایران می‌جنگیدن.
بله، از 16 کشور. یه نکته‌ای که تحقیقاً خیلی کم بهش اشاره شده و دوستان ازش اطلاع دارن اینه که ما از تاریخ دوم فروردین 1359 اسیر عراقی داشتیم. در 6 ماه اول سال 1359
هنوز جنگ شروع نشده بوده،
رژیم بعث عراق 636 بار حمله زمین، هوایی، دریایی به ما داشت.
عجب.
و تو این حملات ما از دوم فروردین به اصطلاح اسیر گرفتیم، دوتا سرباز عراقی اسیر گرفتیم، به طوری که شاید براتون جالب توجه باشه تا 30 شهریور ما 76 نفر اسیر داشتیم.
این خودش یک شاهدیه بر این که اونها جنگ رو به ما تحمیل کردن.
دقیقا 76 نفر داشتیم. بعد نکته دیگه ای که باز کمتر بهش توجه شده، از دوم فروردین 1359 تا 15 اردیبهشت 1382 نزدیک به 24 سال ما اسرای عراقی نگهداری میکردیم، یعنی یه ربع قرن. و این بالاترین آمار نگهداری اسرا در جهانه.
چرا؟
خب
بین سال 69 تا 82 چرا اسیر عراقی در ایران بود؟
آفرین، سوال بسیار خوبی بود. این یکی از به اصطلاح اقتدار جمهوری اسلامی بود که بر اساس فرمان امام خامنه‌ای به اجرا در اومد. زمانی که قرار شد اسرا را تبادل کنن، امام خامنه‌ای هم فرمودن که ما به ازای تعداد اسرای ایرانی که اون طرف هست شما هم اسیر آزاد کنین. و ما حدود 42 هزار خورده، نزدیک به 43 هزار نفر داشتیم، ما هم 43 هزار عراقی آزاد کردیم.
آها.
این اعتباری بود که به صلاح برای آزادگان خودمون داشتیم. و از اون طرف
العین و بالعین،
بله، و از اون طرف به شدت این کار ما لطمه زد به حیثیت صدام، چون اون هیچ تلاشی برای آزادی این 30 هزار تای باقی مونده نکرد. و ما به مناسبت های مختلف با وساطت افراد مختلف خورد خورد اینها را در طول این سالها آزاد میکردیم که آخرین سری اونها همونطور که عرض کردم 15 اردیبهشت 1382 آزاد شدن. پس ما 24 سال 72 هزار اسیر را نگهداری کردیم.
بله. خب شاید در تاریخ بی سابقه باشه، نه؟ دست کم در تاریخ معاصر
شاید نه، 100% بی سابقه است. حالا یه چند تا نکته جالب دارم. ببینید، در لنینگراد 95 هزار آلمانی اسیر شدن.
بله.
6 ماه بعد 5 هزار تاشون زنده بودن.
وای.
در طول جنگ جهانی دوم 12 میلیون آلمانی، حالا همش خانواده، سرباز، همه
نظامی و غیر
نظامی، اسیر شدن. جنگ که تمام شد 1.5 میلیونشون زنده بودن.
اینا آمارای موثقه.
موثق. آقای
12 میلیون آلمانی اسیر شدن در جنگ جهانی دوم،
1.5 میلیونشون زنده موندن.
یعنی در واقع 10.5 میلیون کشته شدن.
تو اردوگاه ها کشته شدن. همین وضعیت در ژاپن، همین وضعیت در چین موقعی که ژاپن بر چین مسلط شد، همین قاعده در ویتنام توسط آمریکایی‌ها و بالعکس ویتنامی‌ها علیه آمریکایی‌ها. یعنی میخوام بگم در طول قرن بیستم هر کشوری که جنگ کرد و مسلط شد یه همچین رفتاری با اسرا داشت.
بله.
تعداد قلیل آزاد می‌شد. حالا از این 72113 نفر که این نکته هم خیلی کم بهش اشاره میشه، همشون بعثی بودن. به این معنا که حزب بعث در رأس بود، ارتش زیر مجموعش بود.
بله.
و اینها تحت آموزش های حزب بعث قرار داشتن. حالا این که اون بعثی خاصه که ما میگیم نه، ولی این که آموزه ها رو داشتن، فیلم براشون پخش میشد، توجیه میشدن، میگفتن آقا ایران اسرا رو بگیرن، با ماشین کشن دستشون رو قطع میکنن، فیلمی بود که در ایتالیا ساخته بودن اون سالها پخش میشدن، اینها بوده. با تمام تبلیغاتی که علیه ایرانی ها شده بود، از این 72,000 تا 24,000 نفر تازه پناهندگی میکنن.
عجب.
و از این 24,000 نفری که تقاضای پناهندگی میکنن، 11,634 نفر پذیرفته میشه. 7,500 تاشون با صلیب سرخ جهانی مصاحبه میکنن. این رسمه، کسی که میخواد پناهنده بشه.
بله.
4,134 نفرشون حتی حاضر به مصاحبه هم نمیشن و این به شدت برای خانواده اونا خطرناک بوده، چون وقتی اینا مصاحبه نکنن یعنی دیگه دشمن صدام هن. و خانواده های اونا به شدت تو عراق تحت فشار قرار میگفتن. اینها اینا به خودشون تحمیل کردن ولی حاضر به مصاحبه. و از همه جالبتر، نزدیک به 500 نفر از اینها در جبهه‌های حق علیه باطل به نفع نیروهای اسلام به شرف شهادت نائل شدن.
خیلی عدد جالبیه.
یعنی اصلا همچی چیزهایی ما نداریم.
یه بار دیگه بگین چه تعدادی
شهید شدن؟ حدود 500 نفر.
حدود 500. بله. یعنی 500 نفر از اسرای عراقی که دیگه حاضر نشدن، در واقع برگردن، تابعیت ایران پذیرفتن و بعد رفتن در جبهه علیه رژیم بعث جنگیدن و به شهادت رسیدن.
بله. حالا تعداد قابل توجهیشون هم مجروح شدن.
بله.
مجروح جانباز. من فقط تعداد شهدا رو گفتم. خیلی خیلی صحبت میشه که آقا ما بچه ها رو فرستادیم جبهه. نه، اینطور نبود. 1131 نفر ما اسیر نوجوان عراقی داشتیم.
1131
یک نفر اسیر نوجوان عراقی داشتیم. ما 75 نفر خلبان گرفتیم که این 75 نفر هم خلبان نیرو هوایی بودن هم خلبان هوا نیروز.
بله.
بالاترین درجه اسیری که عراق از ایرانیا گرفت سرهنگ دو بود. ما 2 تا سرلشکر 8 تا سرتیپ اسیر کردیم که یکی از این سرلشکرها
چند تا سرتیپ؟
8 تا سرتیپ و 246 نفر افسر ارشد. 246 نفر هم افسر ارشد.
کلن یه کشور چند تا سرلشکر و سرتیپ داره که 10 تاشو ایران گرفته.
حالا مستعذر باشیم که خیلی از این سرهنگان فرمانده لشکر و فرمانده تیپ بودن. یعنی اگه بخوایم بگیم فرمانده لشکر و فرمانده تیپ، من میگم آمارشون بیش از 25 نفره.
بله.
بیش از مثلا اینا درجه سرتیپی و سرلشکری داشتن. این سرلشکر اولی که گرفتن دخیل جاسم الهلالی، این خیلی داستان جالبی داره. تو فتح المبین اسیر میشه. یک سرباز ایرانی مأمور شده بوده که بره اطلاع مثلا این اجسادی که افتاده ببینه برگه ای، نقشه ای، سندی چیزی هست، اینها رو جمع آوری کنه که اطلاعات اونجا رو داشته باشن. موقعی که میره طرف این، دستشو بلند میکنه که مثلا تو جیبش مدارک رو در بیاره، این یه دفعه تکون بخوره. نگو این خواب بوده، قایم شده بوده، خودشو زده بوده به خواب و درجاتش هم کنده بوده. ورش میدارن میبرنش پیش فرمانده گورهان. اون فرمانده گورهان سروان فرهاد بهروزی بوده، مال تیپ هوابرد شیراز. موقع زور که میشه این آقای فرهاد بهروزی، حالا اینو باشه بازجویی مختصری میکنن و میگه من سربازم و اطلاعاتی هم ندارم و خیلی ساده از کنار قضیه رد میشه. موقع زور که میشه شهید باکری با موتور میاد اونجا.
خب.
با این جناب سروان بهروزی که حالا امیر شدن سلام علیک با هم میکنن و وضو میگیرن و وامیستن با هم دیگه به نماز جماعت دو سه نفری. این سرلشکره اینه یه سپاهی ارتشی بایستن در نماز جماعت میکنن. بعد هم یه چفیه پهن میکنن و دو سه تا تون ماهی و کنسرو باز میکنن با نون و به اینم میگن دستاتو بیا بشور بیا تو هم بخور. لقمه دوم میگه من سرلشکرم. میبره.
یعنی تحت تأثیر این سادگی و صفا قرار میگیره.
اون چه که به ما گفته بودن دروغ بود و من عینشو دیدم. شما ها که نمیدونستیم مسئلهش کردم که شما فهم کردیم من یه سربازم. اون چیزی که از بین روابط در رابطه با روابط بین ارتش و سپاه و وحدت و ایمان و به اعتقاد و سادگی میگفتیم من مثلاق عینشو دیدم.
عجب.
نکته جالب توجه در مورد این افرادی که عرض کردم، تمام سرتیپ ها و سرلشکر ها و فرمانده لشکرهایی که سرهنگ بودن سنی بودن، شیعیان ها نمیذاشتن
ارتقای درجه بگیرن،
ارتقای درجه نمیدادن بهشون. یکیشون از این سرتیپ ها البته مسیحی بود ولی بقیه همه اهل تصنم بودن. 72113 تا اسیر توی 24 سال فقط 1173 نفرشون فوت کردن.
1173
نفرشون فوت کردن. این 1173 نفر هم کسانی بودند
در این سالها،
در این سال، در 24 سال،
در 24 سال.
بله. این 1173 نفر هم کسانی بودند که یا در جدار مرز مجروح شده بودند شدید یا کهولت سن داشتند. خیلی از اسرای عراقی پیر بودند. حالا آمارایی که من میدم مثلا این موضوع رو قبول تایید میکنه. و از اون جالبتر، یکی از اردوگاه های نگهداری اسرای عراقی ما منجیل بود.
آه.
که در زلزله منجیل حتی یک نفر از اینها آسیب ندید.
یعنی حالی که خیلی از هموطنان خود ما
حدود 30,000 نفر فوت شدن،
فوت شدن. بله، ولی اردوگاه عراقی ها آسیب
دید. برای اینا امکاناتی مهیا کردن، ساختمونی ساخته بودن که در برابر زلزله مقاوم بود. صدام همون مقطع عنوان کرد که الان ایرانی ها تعداد زیادی از اسرای ما رو میکشن، میگن در زلزله منجیل اینا فوت کردن. همچه چیزی نشد. حتی یک مورد به عنوان کشته شده در زلزله منجیل جسدی به عراق بازگردونده نشد.
بله، فکت های جالبیه، نکات جالبیه که نشون میده که نوع مواجهه ایرانی ها و ایران و جمهوری اسلامی با اسرای عراقی مبتنی بر ارزش های انسانی و اسلامی و حتی موازین حقوق بشر بوده.
ببینید در عراق اگه میفهمیدن دو تا با هم دوستن، دو تا با هم نسبت دارن و اگه متوجه میشدن که اینا برادرن یا پدر و پسرن، اینا رو وادار میکردن، آزادای خودمون عرض میکنن،
بله،
وادار میکردن روبروی همدیگه بشینن و به صورت همسیلی بزنن یا توف تو صورت همدیگه بپاشن و
نوعی شکنجه،
نوعی شکنجه میدادن که خب اینا هم نمیکردن این کار.
بله، بله.
و نمیکردن و تو گونی و با کابل زدن و خیلی اذیتشون میکردن. ما در سال 1363 یک دونه بخشنامه صادر میکنیم و بر اساس اون بخشنامه تمام کسانی که برادر بودن، تمام کسانی که با هم دیگه نسبت خانواده داشتن، اینا رو در کنار هم قرار میدیم.
در سالی
63
از همون ابتدا تقریبا
66 یک اعلامیه بخشنامه صادر میشه، میگن آقا کسایی که معتاد به سیگار نیستن یا هستن میخوان ترک کنن، اگر روزی سه نخ سیگارشونان قبول بکنن که نگیرند، ما به جاش بهشون کمپوت و مواد غذایی دیگه میدیم. ببینین نوع رفتار.
بله بله.
ما در طول این مدتی که اسرا داشتیم 20,000 نفرشون رو باسواد کردیم.
عجب.
20,000 اسیر عراقی ما
باسواد بودن، یعنی
بیسواد کامل بودن، باسواد شدن. نکته های اهمیت باسوادیشون، اینا عربی یاد گرفتن ها، ما فارسی بهشون یاد ندادیم، عربی بهشون.
بله.
7,000 نفرشون، بیش از 7,000 نفرشون حافظ بیش از یک سوم جز قرآن شدن. 37,180 نفرشون بستری در بیمارستان شدن، نه مراجعه سر پایی به درمونگاه، بستری شدن. 11,514 عمل جراحی آب مروارید داشتیم. 8,590 دست دندون مصنوعی بر اینا ساخته شد. 4,725 تا اینک طبی و بیش از 300,000 تا مراجعه دندون پزشکی داشت. ولی از جمله کارهای نادری که در تاریخ معاصر و غیر معاصر اصلا وجود نداره این کاره. سال 60 عراق در یک اقدام تبلیغی اومد گفتش که آقا بیان بذاریم خانواده ها با هم دیگه ملاقات داشته باشن با اسرا و اینا. ایران قبول کرد ولی عملا عراق قبول نکرد و زیر بار این قضیه نرفت و اجرایی نشد، اما ایران قبول کرد و اجرایش کرد.
ملاقات حضوری خانواده ها و
زندانی خانواده ها بل که اینها 3,000 نفر اومدن ایران از خانواده، یعنی ببخشید با 3,000 اسیر خانواده‌هاشون ملاقات کردن.
بله
ما در تاریخ دنیا حتی یک موردش هم نداریم. با 3,000 اسیر خانواده‌هاشون ملاقات کردن،
یعنی مثلا زن و فرزند و احتمالاً پدر مادر و اینا.
بله خانواده‌هاشون اومدن بچن و حالا عذرخواهی میکنم به زن و شوهرها امکان ملاقات شرعی 24 ساعته هم داده میشد.
آها،
یعنی اصلا این در تاریخ اصلا سابقه نداره حتی یک ملاقات عادی به خانوادهش داده باشن.
این اتفاق در مورد اسرای عراقی افتاد.
این اتفاق در مورد اسرای عراقی افتاد. خب ما رفتاری که با اونها داشتیم اینم به عنوان آخرین مورد من اگه اجازه بدیم خدمتتون عرض کنم.
خیلی آماره واقعا جالبیه و فکر میکنم کمتر گفته شده و خوب هست اینا فهرست بشه، بازنشر بشه، گفته بشه که نشون بده که ما چه کشوری هستیم، چه مردمی هستیم، چه ملتی هستیم، حتی با دشمنان خودمون چجوری مواجه میشیم. این مبتنی بر اون ارزش‌هایی هستش که به اونها باور داشتیم و داریم.
دقیق 69 مرحله بیش از 3,000 نفر ملاقات داشتن. اسرای عراقی در ایران 65 عنوان کتاب نوشتن و 30 میلیون تومان دستمزد ما به ازای کاری که اینا در اردوگاه میکردن در اون سالها به اینا پرداخته شده.
بهشون پولم پرداخته
بله. شده. بله. البته جزء قوانین بین‌المللی ولی بله. خب پرداخته شده. ما خلبانامون وقتی که می زدن هواپیماشون می اومدن یه تعدادشون رو تو هوا زدن برخلاف تمامی قوانین بین‌الملل. از جمله اونا
منظورتون چیه؟ هوا زدن منظورتون
خلبان
خلبانی که
هواپیماشو زدن
ایجکت کرده بوده
ایجکت کرده با چت داره
از زدن باز.
این دیگه اسیر حساب شد تو هوا زدنش عجب. و شهیدش کردن یا اینکه رسیده زمین شهیدش کردن. ابوالفضل مهدیار، عبدالحسین حاتمی، علی اقبالی دوگاهه، جهانگیر انقطاع از جمله اینا. دو تا خلبان در تاریخ 14 بهمن 65 عراقی میراج سومار هواپیماشون رو میزنن میپرن پایین دستگیر میشن. وقتی کنار دستگیر میکنن بازجویی میکنن متوجه میشن که این دو تا خلبان کسانی بودن که 2 روز پیش میانه رو بمبارون کردن. اینا رو ور میدارن و میبرنشون در میانه تا ببینن چه کار کردن.
خب
اونجا میبرنشون. این دوتا خلبان به شدت میترسیدن که الان مثلا اونجا با ما چه میکنن،
انتقام گرفته
انتقام
بشه،
انتقام میگیرن. بله خانوادهمونو مثلا الان میکشن اون تیکه تیکه میکنن اینا. یه خانومی به نام رقیه کلانتری که خواهر شهید محمد باقر کلانتری بوده و خودش تو این حادثه زخمی و جانباز شده بوده میاد با اینا صحبت میکنه، با این دوتا خلبان طوری با اینها صحبت میکنه که اینا زار زار گریه میکردن و کوچکترین تعرضی به اینها نمیشه.
عجب.
کسانی که 2 روز قبل 38 نفر رو شهید کردن، مدرسه رو زدن، حمام رو زدن، بعد ما اینطوری باشون برخورد میکردیم و خلبان ما که به عنوان به اصطلاح یک اسیر دیگه داشت میومد بیرون اونا تو هوا میزدن و به شهادتش مثلا. اون چه که در ایران و در رابطه با اسرای عراقی اتفاق افتاد بدون هیچ تعارف و رو دربایستی من حاضرم در این رابطه همینجا اعلام میکنم که حاضرم با این در این رابطه بیشتر بحث کنم و مناظره بکنم.
بله
هیچ مصداق عینی در تاریخ بین الملل ندارد.
ندارد
و بهترین دلیلش هم همون 11,000 تا پناهنده است. کل نفرات ایرانی که حالا بنا به دلایل مختلف خواستن به عراق پناهند زیر 400 نفر بود، که مثلا از جمله این 400 نفر فردی بود به نام گروبان دوم مختار دیزگونی، که این برای خود من تعریف کرد که من از شدت ابتلا به دیسانتری یا اسهال خونی داشتم میمردم و به من گفتن بگو که ما حاضریم مثلا به منافقین بپیوندیم، که بعدم برگشت و توبه کرد و الانم داره در آبادان زندگیش میکنه. ایشون میگه من بر اثر استیصال پناهنده شدم نه بر اساس میل. 12,000 نفر 400 نفر، اینو تو ذهنتون داشت.
خیلی ممنون. حالا یه نکته خیلی مهم دیگه ای هم وجود داره، این همه رأفت و مهربانی و برخورد بشر دوستانه و در واقع صلح مدارانه با اسرای عراقی از جانب ایران که عرض کردم مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی هست و ملهم گرفته از اسلام رحمانی هست، همیشه میتونه برای ما درس باشه که دین ما، آیین ما، فرهنگ ما وقتی ما رو در قبال اسرای جنگی دشمنمون به رفتار انسانی دعوت میکنه، مسئولیت ما در قبال شهروندان خودمون، در قبال مردم خودمون در حوزه های مختلف و مسائل مختلف چقدر سنگین هست و چقدر باید تجلی مهربانی و رحمت و عطوفت و دلسوزی باشه. و این برای کسانی که غافلند گاهی اوقات و متاسفانه گاهی اوقات رفتارهایی میکنن که موجب ناراحتی شهروندان ما میشه، بیشتر از دیگران درس آموزه. گفتن این حرفا، این که ما میگیم تاریخ دفاع مقدس، فرهنگ دفاع مقدس، اینا هم همینه دیگه، اینا هم فرهنگ دفاع مقدسه. فرهنگ دفاع مقدس برای امروز ما هم میتونه درس آموز باشه، یعنی به ما نشون میده که ما باید چجوری باید با مردم رفتار کنیم. یعنی من از صحبتهای شما در این برنامه واقعا بیشتر اینو برام الهام بخش بود که فرهنگ دفاع مقدس به ما نشون میده که حتی امروز باید چگونه با هم رفتار کنیم، با هم، مردم با مردم، مردم با حکومت، حکومت با مردم، چقدر باید مهربانانه با هم زندگی کنیم، چقدر گذشت نسبت به هم داشته باشیم. بزرگان ما، شهدای ما، آزادگان ما اینجوری بودن. حتی میگم دیگه اوجش دیگه دشمن بعثی بوده دیگه دشمن بعثی که ما بدتر نداشتیم که. و از این زاویه به نظرم خیلی جالب بود، خیلی جذاب بود، خیلی آموزنده بود.
سلام.
خیلی ممنونم جناب آقای شاداب عسکری از حضور و توضیحات شما. اگه جمله پایانی دارید بفرمایید، برنامه تمام کنید.
تشکر میکنم. نه خیلی متشکر. یکی از گمشده های ما خباستیه که دشمنان کردن و اجازه نمیدن و ندادن که فرهنگ جهاد و جنگ به طور کامل به میون جامعه
بله.
آورده بشه در تایید فرمایش شما.
بله بله.
عرض دیگه ندارم. خیلی متشکر.
خیلی متشکرم از حضرت عالی که حضور خوب و جذابی داشتید و نکات خوبی رو درباره آزادگان ایرانی، اسرای ایرانی در عراق در گذشته و امروز اسرای عراقی در ایران و نوع مواجهه جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و ملت ایران با این اسرا رو بیان کردید که فکر میکنم کمتر گفته شده یا حتما کمتر شنیده شده و باید گفته بشه، که نشون دهنده بعدی ناگفته از فرهنگ دفاع مقدس هست. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و ما رو شنیدید. امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر نظری دارید، نکته‌ای دارید درباره محتوای بحث، مهمان گرامی، کارشناس ارجمند، اجرای برنامه، سوژه‌هایی که انتخاب میشه، حتما با 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. ما در فضای مجازی هم در صفحات مختلف حضور داریم، هم رادیو تهران، هم برنامه گفت‌آورد، هم بنده، و اونجا هم میتونیم نظرات شما رو دریافت بکنیم و از اونها حتما استفاده خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. این پایان بخش اول برنامه‌های رادیو تهران بود که تقدیم شما شد. تهیه کننده محمد پاکزادیان، هماهنگی قائم حاصل مهری، صدا بردار آقای ابوالفضلی و من سمانه گلک همراه شما بودیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا این لحظه همراه ما بودید از شما ممنونیم.